اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. مؤسسه ناظر حقوق بشر گفته است که حکومت های افغانستان و ایالات متحده در مورد احتمال حملات هوایی غیرقانونی که سبب افزایش تلفات ملکی می شود تحقیقات بسنده انجام نمی دهند. میثاق های جهانی حقوق بشر طرف های درگیر جنگ را از هدف گرفتن، سپر ساختن و نیز آسیب رساندن به افراد ملکی منع کرده و ارتکاب چنین عملی را جنایت جنگی می پندارند. وکلای مدافع رابرت بلز، خودضابط آمریکایی، میگویند که بلز دوای ضد ملاریا خورده بود و احتمال دارد تاثیرات سوء همان دوا باعث شده موکلش در سال 2012 بر افراد غیر نظامی در قندهار گلوله باری کرده باشد. رابرت بلز در 2012 میلادی در ولسوالی پنجوی قندهار از قرارگاه خود بیرون شد و در دو قریه در دو قریه 16 افغان ملکی را به شمول زنان و کودکان به گلوله بست. یک محکمه نظامی ایالات متحده بلز را به حبس ابد محکوم کرده، اما اکنون وکلای مدافع وی از محکمه خواستند در قضیه موکلشان تجدید نظر کنند، اما در ریکارد صحی بلز دوای ضد ملاریا ثبت نیست. حکومت پاکستان برای ساختن کتاره در مرز 2400 کیلومتری آن کشور با افغانستان مبلغ 483 میلیون دلار را مصرف می‌کند تا به گفته مقام‌های پاکستانی جلو تردد تندروان در دو سوی مرز گرفته شود. کار ساختن این دیوار مرزی که متشکل از دو کتاره فلزی موازی به هم می‌باشد سال گذشته در روستاهای دوردست مرزی و کوهستانی پاکستان آغاز شد. تریسا می صدر اعظم بریتانیا روز پنجشنبه با رهبران آلمان و فرانسه توافق کرد تا معامله هسته‌ای ایران را حفظ کنند. سخنگوی خانم می گفت که رهبران سه کشور پس از ملاقات در حاشیه نشست کشورهای اروپایی در بلغاریا تعهد مستحکمشان را در خصوص حفظ توافق هسته‌ای یک بار دیگر تصریح کرده، تاکید ورزیدند که معامله هسته‌ای ایران برای امنیت مشترک آن کشورها حائز اهمیت می باشد. دنمارک نیروهای نظامی خود را از ائتلاف به رهبری ایالات متحده علیه جنگ گروه داعش در عراق بیرون می‌کند. اندرز ساملسن، وزیر خارجه دنمارک، روز پنجشنبه گفت که آن مناطقی که تحت کنترل گروه داعش بود اکنون به طور کامل تحت تصرف نیروهای نظامی عراق قرار دارد و کشورش می‌تواند نیروهای ویژه خود را که به صفت مشاور و مربی در عراق ایفای وظیفه می‌کردند از عراق بیرون کنند. وزیر خارجه دنمارک علاوه کرد که جنگ علیه داعش پایان نیافته و نیروهای زمینی دنمارک در یک مرکز رادار به مبارزه علیه داعش در عراق ادامه خواهند داد. سربازان پاکستانی بر یک مخفیگاه شورشیان در نزدیکی شهر کویته یورش برده، یک شورشی تحت پیگرد را که به کشتن بیش از 100 اقلیت شیعه متهم بود با دو فرد دیگر مظنون کشتند. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که در درگیری مسلحانه چهارشنبه شب سلمان بدینی، یک فرمانده ولایتی لشکر جنگوی و یک افسر استخبارات نظامی پاکستان کشته شدند. این حمله پس از آن صورت گرفت که شیعیان ایالت بلوچستان پس از حملات مرگبار علیه آن فرقه خواهان حراست از اردوی پاکستان شدند. رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه گفت که اروپا تلاش خواهد کرد از شرکت‌های آن اتحادیه که با ایران معاملات اقتصادی دارند در برابر تضییرات ایالات متحده محافظت کند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ایمانوئل مکرون تأکید کرد که شرکت‌های بزرگ مثل توتال که یک شرکت بزرگ چندین ملیتی است باید خود در مورد معاملات تجارتی و سرمایه گذاریشان تصمیم بگیرند. آقای مکرون افزود که شرکت‌های بین المللی که منافعشان در بسیاری از کشورها دخیل است باید خود با در نظر داشت منافعشان انتخاب کنند و آنان باید از چنین آزادی برخوردار باشند که آیا با ایران معاملات تجارتی و سرمایه گذاری داشته باشند یا خیر. کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهان حفظ توافق هسته‌ای ایران هستند، توافقی که تهران را در برابر تعزیرات بین المللی در امان نگه می دارد. اما مقامات اتحادیه اروپا می گویند حراست و حمایت از شرکت های اتحادیه اروپا در برابر تعزیرات اقتصادی ایالات متحده کار سهل نخواهد بود.
و خبر آخرم این که فضل حق عبادی، معروف به فی عبادی، ممثل ورزیده رادیو، تئاتر و تلویزیون افغانستان، چهارشنبه شب در شهر ویانا پایتخت اتریش به خاطر بیماری که آید حالش بود درگذشت. آقای عبادی بیش از 4 دهه در بخش‌های مختلف رادیو تلویزیون افغانستان کار کرده و نمایشنامه‌های متعدد رادیویی، تئاتر و تلویزیونی از وی به یادگار مانده است. کارکردگی فیبادی فقید در سریال شیرین گل و شیراقا برای همیش در اذهان بینندگان و علاقمندان هنرش باقی خواهد بود. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سلام به شما. من داود صدیقی هستم. اخیراً یک نهاد فرهنگی و آموزشی در ولایت بامیان با همکاری عملیات سواد آموزی کمپاین را برای تشویق مردم برای یادگیری سواد در این ولایت را اندازی کردند. در حال حاضر شمار زیادی از باشندگان این ولایت در 7 ولسوالی ولایت البته شاملی کورس ها می باشند و اکثر ای دانش آموزا زنان هستند. خب برای جزئیات بیشتر در این رابطه و معلومات بیشتر در این رابطه امروز یا امشب می خواهیم با آقای عبدالله شایگان رئیس نهاد دانشجوی کانون تفاهم صحبت کنیم و آقای شایگان خوشبختانه از طریق تلفن با ما در این برنامه هستن. آقای شایگان خوش آمدین، سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیوی شما.
تشکر، لطف میکنین. خب بیاین کمی در ابتدا روی نهاد دانشجویی صحبت کنیم. کانون تفاهم چگونه یک نهاد است؟
بله، کانون تفاهم یک نهاد دانشجویی است که از سال 86 به طرف در افغانستان در چوکات وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان آغاز به فعالیت کرده و در بامیان هم از همان سال به طرف مصروف فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی هست که یک بخش از فعالیت‌هایش آموزش سواد، کورس‌های سواد آموزی بر کلان سالا و مرکم برای متعلمین مکاتب و کسایی که آمادگی کنکور اینا رو میگیره و همچنان آموزش انگلیسی کامپیوتر در این عرصه است و بخش دیگه فعالیتش در عرصه دادخواهی و برنامه های مدنی در بامیان است.
بسیار خوب. خب نظر به گزارشی که همکار ما ظفر بامیانی بر ما ارسال کرده، گفته که هزاران نفر در 7 ولسوالی ولایت بامیان شامل کورس‌های سواد آموزی هستند و اکثر دانش آموزا زنان هستند. خب در این رابطه کمی معلومات بدین.
خدمت شما آقای سیبتی هر شود که در ولایت بامیان خوشبختانه به دلیل امو فضا و زمینی که بودن سواد آموزی و علاقه مردم به آموزش سواد و خواندن و نوشتن بسیار خوب بوده و بامیان یک از مناطق پیشتاز در عرصه سواد آموزی بوده که شما در جریان هستید. از طرف سازمان علم فرهنگی ملل متحد یا یونسکو بامیان جزء شهرهای خلاق جهان شد و از طرف دیگر در سال گذشته بامیان عضویت شبکه شهرهای یادگیری جهان را امیر خمزان خود کرد. ما اطلاعاتی که داریم حدود 20,000 نفر آنچه که ریاست معارف بامیان و آمریت سواد آموزی آمار را میتن در بامیان مصروف آموزش سواد هست، ولی از این 20,000 نفر میگن که حدود 80% از اینا خانم‌ها تشکیل میده. در سال گذشته هم این برنامه بود و در سال جاری هم جریان داره. کانون تفاهم، نهاد دانشجویی که ما مسئول از هستیم، با همکاری آمریت سواد آموزی ریاست معارف ولایت بامیان یک تفاهم داشتیم که بتونیم برای کسب و کارهایی که در بازار هست زمینه آموزش سواد را فراهم کنیم. ما از 2 سال به این طرف در قسمت سواد آموزی همکار هستیم با آمریت معارف که خوشبختانه یک چند روز قبل ما یک کمپاینی را رو انداختیم تحت عنوان که بیایید سواد را همگانی سازیم با همکاری آمریت معارف ولایت بامیان که خوشبختانه استقبال خیلی خوب شد. ما همی فعلا حدود 60 تا سواد آموز را در دو سینف از طرف صبح وقت و مرقم شام، یعنی نزدیکی شام که مانع کار از اینا، مانع مصرفیت هایی که اونا در بازار دارد نشوه، برای از اونا زمینه آموزش سواد را فراهم کردیم که برنامه از سالهای قبل هم ادامه داشت و فعلا خوشبختانه تعداد زیاد از بازاریا و کسایی که شامل مثلا نجاری و آهنگری و کارهایی که در بازار است، اینا میتونه در اوقات فراغتشان از طرف صبح و از طرف شام یه در این مرکز و آموزش ببینن، سواد آموزی را خط خوندن و نوشتن اینا را.
بله، خب تا به حال نهاد شما به چه تعداد افرادی را تانسته که باسواد بسازه یا فارغ داشتین یا کسایی را که از این برنامه را تکمیل کرده و رفتن فارغ شدن؟
محمود که قبلا خدمت شما عرض کردم، نهاد ما در دو عرصه فعلا کار میکنه.
بله.
آمار را که ما از سواد آموزا داریم، ما شاید بیش از 200 یا 300 نفر را به حساب در این چند ساله که تیر شد آموزش دادیم. فعلا هم 60 تا 70 نفر تحت پوشش همین برنامه فعلی ماست، ولی در عرصه کسایی که متعلمین مکتب است، جوان ها اینا، ما عمر ما بلند است. خوشبختانه تانستیم زمینه آموزش 2000 تا 2500 دانش آموز را در آمادگی کنکور، آموزش انگلیسی کامپیوتر و مرکم مضامین مکتب فراهم بسازیم. مهارت های سخنرانی و بعضی برنامه های فرهنگی دیگه هم در این مرکز هست. منتها در یه آخر در قسمت سواد آموزی ما توجه بیشتر داریم، چون شما در جریان هستیم متاسفانه سالهای متمادی جنگ های داخلی، فقر و عدم دسترسی فیزیکی مردم به حق تعلیم تربیه باعث شد که مشکلات و نابسامانی های زیادی در کشور ما که بود، یک جمعیت زیاد از شهروندان ما از نعمت سواد محروم شد. از خاطر است که امروز متاسفانه افغانستان با فقر شدید اقتصادی، فرهنگی، افراطیت و تروریسم، مال مخدر و بلاهای دیگه که هر روز باعث نقض قانون و حقوق بشر میشه، که ما با توجه به این دیدگاه امیدوار هستیم که برنامه های ما بتونه برای دسترسی شهروندان به حق تعلیم تربیه و بالا بردن مهارت از اینا که بتونه در کسب و کارشان کمک کنه اونا را میخوندن و نوشتن، تا بتونه کسب و کارشان رونق بده و زندگی بهتر داشته باشه.
خب بسیار عالی است. ما شخصا خودم امروز امی موضوعی را که روش صحبت میکنیم پیشنهاد کردم، وقت امی گزارش آقای بامیانی را دیدم گفتم حتما روی این موضوع باید صحبت بکنیم تا که تانسته باشیم یک گوشه خوب، یک خبر خوب هم از افغانستان به گوش شنوندای ما برسه و ببینیم که کارهای مثبتی هم در کشور ما جریان داره و به خاطر از اینکه از شما قدردانی کرده باشیم روزی برنامه هستین. مهربانی.
تشکر آقای صدیقی. میخواستم بگم که بدون شک توجه رسانه ها و در قسمت گسترش معرفت و سواد بسیار نقش مهم را داره. من خوشبخت هستم که فرصت را شما فراهم کردین.
تشکر.
که از طریق رسانه شما با سایر شهروندان عزیز کشور ما صحبت کنیم. در ملازی که ما صحبت میکنیم متاسفانه در نقاط مختلف کشور ما جنگ جریان دارد، مشکلات زیاد است که مردم ما با دست گریبان است. امیدوار هستم که پیام ما هم است که ما یک از راههایی که میتونیم کشور خود به رشد پایدار و یا انکشاف پایدار برسانیم همیست که به نیروی انسانیه که در کشور ما از توجه شوه. شما در جریان هستیم که در کشورهای مختلف تعلیم و تربیه جدی گرفته شده و به قصد توسعه پایدار و عمر هم به دلیل رشد ظرفیت نیروی انسانی اهمیت زیادی داره، اما با توجه به فسادی که در کشور ما هست، به نوازمان هایی که هست، متاسفانه مبالغ بسیار هم گفتی، با وجودی که در بخش معارف سرمایه گذاری شده ولی اینا مدیریت درست نشده و فسادی که باعث شده خیلی از این مبالغ حیف و میل شده و در نتیجه فعلا سیستم آموزش پروریش ما یا تعلیم تربیه کشور ما بدبختانه کیفیت را که لازم است نداره. یعنی کیفیت آموزش پرورش بسیار در سطح پایین قرار داره که شاید اکثر شنوندگان شما با ما به این اصلا موافق باشد. امیدوار هستیم که ما با یک ضرب المثل است میگه که وقت تمام جهان خاموشند حتی یک صدا هم میتواند مؤثر واقع شود و یا به حساب مؤثریت خود داشته باشه. ما امیدوار هستیم که این گامی که نهاد کانون تفاهم با همکاری ریاست معارف بامیان برداشته بتانه برای همگان ساختن سواد و برای ازی که کسانی که از نعمت سواد محروم مانده کمک کنه تا در قسمت گسترش خواندن و نوشتن معرفت و دانایی گام برداریم در کشور.
بله، خب شما یک شماری بزرگی را بر ما دادین، 20,000 نفر یاد کردین که تحت برنامه مختلف با همکاری شما و عملیت سواد آموزی تحت آموزش هستند. شما بحث یک نهاد فرهنگی یا آموزشی تنها هستین یا نهادهای دیگه هم اینجا فعالیت داره در پهلوی عملیت سواد آموزی؟
در این قسمت خوب است که وضاحت داده شد. من این آمار را که گفتم 20,000 نفر، این آمار از عملیات معارف بامیان است.
بله،
آمار را که فعلا ما تحت پوشش داریم. ما یک نهاد آموزشی در سطح کوچیک هستیم که فعلا تمرکز ما روی کسب و کارهای مرکز بامیان است و امور هم در نقاط دیگه بامیان، اما خدمت شما باید عرض شود که با ریاست معارف بامیان فعلا چندین نهاد همکاری داره، از جمله یونسکو یا بخش علم فرهنگی سازمان ملل متحد در چندین ولسوالی، من امور دقیقش فعلا نمیدونم، ولی در حدود 40 تا 50 کورس را به نظر مینا تمویل میکنه و مرقم از معینت سواد آموزی وزارت معارف افغانستان یک تعداد کورس ها را که تمویل مالی میکنه و مرقم چندین نهاد ملی و بین‌المللی دیگه که در بامیان فعالیت داره، اینا یک بخش کارشون تمویل برنامه های سواد آموزی است که با همکاری آمریت معارف اجرا میشه که نهاد دانشجوی کانون تفاهم یک از نهادهای محلی که بیشتر روی کرده کارهای رضاکارانه داره، یعنی به شکل نان پروفیت یا مو به حساب
غیر انتفاعی هستن. بله،
یک بخش. بله،
بسیار خوب. خب بیاین یک نظر کلی بندازیم بر فعالیت‌های مشابهی که شما دارین در پهلوی سواد آموزی. دیگه چه بخشایی هست که شما کمک میکنین در آموزشش؟ البته بیشتر از کامپیوتر یاد کردین، از مسائل حرفه‌ای هم هست که آموزش داده میشه برای بلند بردن ظرفیت کاری مردم؟
متاسفانه ما همین نهاد ما که منابع مالی کمی در اختیارشان است و ما هم حمایت کمی دریافت میکنیم. نهادهای داخلی که در سطح محلات است، گرچه نهادهایی که در مرکز کشور و یا در ولایت‌های شهرهای کلان، اینا از طریق مؤسسات و نهادهای بین‌المللی تقویه میشه، حمایت میشه. در بامیان یکی دو نهاد هست که آموزش‌های حرفه‌ای هم ارائه میکنه، محصولات بین‌المللی هست ولی بسیار محدود است، در سطح شهر بامیان محدود میشه چند مرکز، در حال که ما در بسیاری از ولسوالی های بامیان ظرفیت از این رو داریم، یعنی زمینه مساعد است از لحاظ امنیت، از لحاظ به حساب نیروی انسانی و علاقمندی مردم، ولی امو امکانات و فرصت و امکانات مالی متاسفانه مساعد نیست که بتونه اینا را تحت پوشش بگیره. شما در جریان هستید، در سال جاری در کنار سایر چالش هایی که در کشور ما هست، خشکسالی همچنان یک تهدیدی کلان است که اکثر خانواده هایی که درآمدشان از لحاظ دهقانی یا از ناحیه دهقانی و کشت و کار زراعتی هست، اینا به خطر کماوی مواجه است. به خاطر خیلی از افراد دنبال یک فرصت است تا بتونه یک کسب و کار تازه را دستپا کنه یا را بندازه، که متاسفانه منابع کم است در بامیان.
بله، شما یک مسئله دیگر هم اینجا یاد کردین که 80% ای دانش آموزا زنان و خانمان هستند. خب میشه بگویم که علاقمندی زنان در این بخش بیشتر است یا تقاضای زنان بیشتر است یا مردا حضور نمی‌یافتند به دلایل مختلف؟ به چه دلیل؟ یعنی یک آمار بسیار جالب است در افغانستان که ما 80% تقاضا برای سواد آموزی در ولایت بامیان از طرف زنان وجود داره. این آمار جالب است. میشه کمی در این رابطه روشنی بندازین؟
به قسمت دو نکته مهم است. اولی که همونطور که شما گفتین، خانم‌ها متاسفانه کمتر شاغل است در بامیان و همون رقم در نقاط به حساب دهات کشور ما. به اون خاطر خانم‌ها فرصت بیشتر داره که بتونه در کورس‌های سواد آموزی اشتراک کنه و سهم بگیره نسبت به مردان که بیشتر مصروف کاربار سر زمین و تجارت و دکانداری و ایناست. یک موضوع و موضوع دیگه است که خود نهادهایی که ارائه خدمات میکنن مثل یونسکو یا نهاد علمی فرهنگی ملل متحد، مؤسسات دیگه که در این سایه ارائه خدمات میکنن، اینا بیشتر به عنوان حالا بگیم که یک امتیاز مثبت، اینا توجه بیشتر داره برای اینکه بتونه خانم‌ها را تحت پوشش برنامه های سواد آموزی قرار بده. و فاکتور دیگه هم ایست که خانم‌ها میزان به حساب کسایی که سواد آموز است یا نتانسته به تعلیم تربیت دسترسی داشته باشند، خانم‌ها اینی میزانش بالا است. به خاطر متقاضی بهتر بین از این سواد آموزا خانم‌ها است. شما در جریان هستین که در بامیان از سال قبل از حکومت آقای کرزی 2001 به اون طرف مکاتب رسمی و خدمات رسمی تعلیمی فراهم نبود زمینش، حتی برای مردا چه برسه که بر خانم‌ها. بعد از 2001 به این طرف مکاتب در نقاط مختلف بامیان وقتی فعال شد، زمینه دسترسی مردا و بیشتر بود و از خانم‌ها کمتر. به اون دلیل آمار زیاد از دختران جوان که وادید شرایط رفتن به مکتب بود، اینا باز موند از مکتب. با خاطرم اینا فعلا نمی خانم ها و دختران جوان تلاش دارن که آموزش سواد آموزی و نوشتن و خواندن را یاد بگیره و علاقه مند است که به این برنامه اشتراک کنن.
بله، شما یک نکته بسیار جالب دیگرم یاد کردین که در افغانستان شنیدنش بسیار جالب است، یعنی خوب است که مشنویم که یکی از ولایات ما حداقل امنیت از چالش های عمده و اولش نیست. شما گفتین که امنیت نسبتا خوب است نسبت به ولایات دیگه و زمینه مساعد است برای چنین کارهای فرهنگی و آموزشی. خب اگر از در پهلوی امنیت که حداقل اگر یکی سی افغانستان نام نستر تماما بخشش تاثیر میگذاره، دیگه چی مشکلات عمده دارین شما در بامیان به ویژه در بخش دانش و آموزش؟
مشکلات عمده که در بامیان است، البته در قسمت امنیت داخل بامیان ما خوشبختانه مشکل خاصی نداریم. این شهروندان بامیان از این لحاظ خوشبخت است که بگیم در امنیت زندگی میکنه. اول شهرهای بامیان ناامن است، یک مشکل کلان است به کارمندان دولت، نهادهای مؤسسات اینا وقتی بخواهد به کابل و شهرهای بزرگ سفر کنه، شهرهایی که بامیان را وصل میکنه به کابل و شهرهای دیگه اکثرا ناامن است و یه سالها به این طرف به عنوان یک نگرانی کلان بودن. در این آخر مسئله طالبرفک نام که سقوط کرد ولسوالی طالبرفک بغلان که از هممرز بامیان است، این یکم نگرانی ایجاد کرده در شهر بامیان. نیروی امنیتی بامیان فعلا در مرز بامیان و بغلان است که از این لحاظ یکم در اواخر متاسفانه نگرانی امنیتی بوده. اما در عرصه معارف چالش های دیگه که وجود داره در داخل شهر بامیان، یک از چالش های بسیار عمده فقر شدید اقتصادی است در بین شهروندان بامیان. شما اگر از نزدیک کسی به مطالعه کنم، یعنی ما گزارش های را به آخر طرف نهادهای حقوق بشری داشتیم که خیلی از خانواده ها به دلیل فقر فرزندانشان را از رفتن به مکتب باز داشته و اونا را مجبور ساخته در یکی کدام هتل یا کدام مستر خانه یا به یک کس که مال داره کسفند و بساط اینا به نوع چوپان اینا ازشان کار بکشه تا فقر نجات پیدا کنه. یک مشکل فقر است. مشکل دیگر که پیشتر خدمت شما عرض کردم، ارائه خدماتی بسیار بی‌کیفیت از طرف نهادهای آموزشی است، مخصوصا ریاست معارف. ما در اکثر ولسوالی های ولایت بامیان مکاتب را داریم که یا تعمیر درست نداره یا اصلا تعمیر نداره و همون رقم معلمینی که استخدام میشم متاسفانه مشکلات زیاد در یه است که این معلمین شایستگی کامل را نداره یا سطح سوادشان پایین است یا در امور مدیریت از اینا از طریق وکلا مچون زورمندا اینا مداخله میشه، نمیگذاره که همون رقمی که شایسته است مدیریت شود. خلاصه ارز کنم که یک از چالش های بسیار کلان کیفیت پایین معارف است. شما شاگردان شاید خواهد باشین وقتی اگه بیاین که داستین که ده یا ده دوازده درس خونده ولی عملا شایستگی مثلا حتی توانای خواندن و نوشتن را به صورت دلست نداره و این باعث شده که بسیار از خانواده ها دلسرد شود نسبت به تعلیم تربیه و نسبت به اینکه اینا پسان در نهادهای آموزشی تحصیلات عالی را پیدا کنه یا بتونه در بازار کار افغانستان جذب شوه. از این ناحیه خانواده ها نگران است و روز به روز باعث از این میشه که دلسردی بین مردم نسبت به اینکه فرزندانشان روان کنه به مکاتب کمتر میشه. این دو مشکل کلان در کنار فقر است و مشکل سوم متاسفانه بگیم که از دیدی ما به عنوان یک شهروند عدم توجه وزارت معارف در ولایت های به حساب محروم و دور افتاده هست. شما در جریان هستید که سال 95 سال مالی 95 وزارت معارف افغانستان از مجموعی بودجه که داشته تنها تانسته 33.6% بودجهش مصرف کنه و باقی بودجهش بر بگرده و امور هم در سال مالی 96 هم اینا یک مبلغ هنگفت از بودجهشان مصرف نتانست در حالی که نیازمندی ها بسیار زیاد است در ولایات. ما میال در ریاست معارف بامیان تعمیر نداریم. اگر شما بیاین ریاست معارف بامیان از اتاقای کارشان را پیش میبرن که اصلا شبیه یک جای است که اصلا مناسب کار نور کافی نداره و نمای کافی و این از اتاقای بسیار تنگ و تاریک کارشان را پیش میبرن، در حال که ریاست معارف یک از ارگان های کلیدی و اساسی است که باید برش توجه میشد.
بله.
اینا مشکلات است که
بله. به نهایت سپاسگزار استم آقای شایگان. وقت برنامه به پایان رسیده، نمیتونیم بیشتر با شما ادامه بدیم، اگرچه میخواستم که بیشتر از شما بشنویم و از دستاورده و فعالیت و مشکلات شما بشنویم. خب یار زنده صحبت باقی، چالا در برنامه های بعدی بازم شما رو دعوت خواهد کردیم. برای فعلا یک جهان تشکر از شما.
سلامت باشین.
شکر. بله برنامه ما به پایان رسید. چند نزی بعد همکارای سرویس پشتوی ما اخبار افغانستان جهان تقدیم شما میکنند. با ما همراه باشید.
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو